انجمن توسط چه کسانی پایه‌گذاری شده، وابسته به کجاست و برنامه‌های این انجمن چی هست؟
انجمن در اواخر سال 88 میلادی در شهر اوپسالا توسط یه سری از افرادی که احساس کردن که تعداد بچه‌های خیابانی در ایران داره زیاد میشه تشکیل شد، با هدف به اینه که بتونه اون بچه‌ها رو قبل از اینکه به خیابون بیان، یعنی توی دامن خانواده و پشت میز مدرسه نگه داره. با این هدف شروع به کار کرد و با هدف به اینی که به بچه‌های از کلاس اول تا مقطع دیپلم کمک هزینه تحصیلی در واقع پرداخت کنه. الان ما حدود 300 یعنی حدود که دقیقا میتونم بگم 392 تا بچه رو داریم پرورشی میکنیم. سال 88 بچه ها 9 نفر بودن، الان شدن 392 تا و این جشنواره فیلم یاری تأسیس شد و تشکیل پیدا کرد به خاطر اینکه منبع درآمدی باشه که بتونه به بچه ها کمک کنه. کار ما در واقع غیر از این کمک هزینه تحصیلی دادن به بچه ها، تأسیس کتابخونه های روستایی هم هست در مناطق محروم که 7 کتابخونه هم تونستیم تأسیس کنیم.
به رادیو فردا گوش میکنید.
به مجله شامگاهی رادیو فردا گوش میکنید و به نیمه دوم این مجله خوش آمدید. بخش اعظم این نیمه به برنامه هفتگی صدایی دیگر اختصاص داره، اما نخست اجازه بدید که در آغاز این نیمه هم تازه ترین خبرها رو بشنویم از همکارم بار دیگر بابک غفوری آذر.
با سلام و وقت بخیر دوباره. روز یکشنبه وقوع 4 انفجار در شهر کربلا موجب کشته شدن دست کم 9 نفر شد. انفجار این 4 بمب در مرکز کربلا همچنین نزدیک به 100 زخمی بر جای گذاشت. یکی از این بمب‌ها در اداره ثبت احوال کربلا منفجر شد. همچنین خساراتی به خودروها و ساختمان‌های اطراف هم وارد شده است. رئیس اداره بهداشت کربلا همچنین گفته است که به دلیل وخامت حال بعضی از مجروحان ممکن است تعداد قربانیان این حادثه افزایش یابد. کربلا که شهری عمدتاً شیعی نشین است، به طور مداوم توسط شبه نظامیان سنی هدف حمله قرار می‌گیرد. غلام حسین اسماعیلی رئیس سازمان زندان‌های ایران اعلام کرد از این پس چادر مشکی برای زندانیان زن استفاده نمی‌شود و تمام چادرهای موجود در زندان آرم سازمان زندان‌ها را دارند. پیشتر صادق لاریجانی رئیس قوه قضاییه جمهوری اسلامی نسبت به استفاده از چادر مشکی برای متهمان انتقاد کرده بود و در ابلاغیه‌ای به سازمان زندان‌ها گفته بود که از این پس متهمان زن که مرتکب جرایم به گفته او خلاف عفت می‌شوند باید با لباس معمول در دادگاه حاضر شوند و اجباری به پوشیدن چادر ندارند. پیشتر لاله افتخاری سخنگوی فراکسیون زنان مجلس شورای اسلامی گفته بود با توجه به اینکه بسیاری از متهمان زن کسانی هستند که به حجاب پایبند نیستند، بهتر است از ملحفه یا پوششی غیر از چادر برای بردن آنها به دادگاه استفاده شود. آویگدور لیبرمن وزیر خارجه اسرائیل میگوید دولتش باید پیشنهادهای بین‌المللی را برای از سرگیری مذاکرات صلح اسرائیل و فلسطین بپذیرد. گروه چهارگانه صلح اسرائیل و فلسطین متشکل از آمریکا، روسیه، سازمان ملل و اتحادیه اروپا خواستار آغاز مذاکرات مستقیم دو طرف ظرف 1 ماه، رسیدن به پیشرفت چشمگیر طی 6 ماه و رسیدن به توافق ظرف 1 سال آینده شدند. فلسطینی ها میگویند مذاکرات تنها در صورتی انجام خواهد شد که شهرک سازی های اسرائیل در مناطق اشغالی متوقف شود. کابینه اسرائیل قرار است ظرف روزهای آینده درباره قبول یا رد پیشنهاد گروه چهارگانه صلح تصمیم گیری کند. یک بمبگذار انتحاری روز یکشنبه با حمله به کلیسایی در شهر سولو در جزیره جاوا در اندونزی 17 نفر را زخمی کرد. سخنگوی پلیس جاوا به خبرگزاری رویترز گفته که در این حادثه بجز بمبگذار انتحاری 1 نفر دیگر هم بر اثر شدت جراحات جان سپرده است. مقام‌های اندونزی مشغول بررسی دوربین‌های مداربسته هستند تا این بمبگذار انتحاری را شناسایی کنند. سولو در جاوا محل زندگی ابوبکر بشیر، روحانی تندروی مسلمان است. او به عنوان مسئول بمبگذاری‌های بالی در اندونزی در سال 2002 شناخته می‌شود. در آن حادثه 2200 نفر کشته شدند. اندونزی که بیشترین تعداد مسلمان را در جهان دارد، بارها هدف حملات بزرگ گروه‌های تندرو و شبه نظامی قرار گرفته است و و در پی درخواست شرکت بوتاش ترکیه و موافقت شرکت ملی گاز ایران، صادرات روزانه 30 میلیون متر مکعب گاز ایران به ترکیه متوقف شد. طی 6 ماه گذشته این سومین بار است که صادرات گاز ایران به ترکیه متوقف می شود. در دفعات پیشین علت توقف صدور گاز به ترکیه انفجار در خط لوله ارسال گاز عنوان شده بود.
سپاسگزارم، خبرها را از بابک غفوری آذر شنیدیم. و اما نوبت میرسه به برنامه هفتگی صدای دیگر که به مسائل زنان میپردازد و کاریست از رویا کریمی مجد. پیش از سپردن میکروفون به همکارم، شب خوشی برای همه شما آرزو میکنم و خدا نگهدار یکایک شما عزیزان باد. صدای دیگر،
صدای زنان
از ایران
و جهان.
سلام، به صدای دیگر خوش آمدید. من رویا کریمی مجد 25 دقیقه آینده را با شماره دیگر از مجله هفتگی صدای دیگر با شما خواهم بود تا با هم نگاهی داشته باشیم به عملکرد زنان نماینده مجلس هشتم در ایران. این هفته به بررسی عملکرد فاطمه آلیا نماینده مردم تهران خواهیم پرداخت. سپس به نورنبرگ می رویم، شهری که گروهی دیگر از مادران عزادار ایرانی در آن اعلام موجودیت کردند، و در پایان آخرین خبرها در مورد کشته شدن دختری به نام زینب را زیر شکنجه در سوریه خواهیم شنید. با ما بمانید. تنها 45 زن، تنها 45 زن نماینده مجلس شورای اسلامی سهم جمعیت 35 میلیونی زنان ایران بوده در طول 8 دوره مجلس قانونگذاری ایران. این در حالی است که تعداد کل نمایندگان مجلس تا پایان دوره هشتم 2400 نفر بوده است و 23 تن از این 45 زن این شانس را داشتند که بیش از یک دوره در مجلس قانونگذاری ایران شرکت داشته باشند. در این میان در 3 دوره اول مجلس شورای اسلامی تنها 12 نماینده زن مشغول به فعالیت بودند، یعنی در هر یک از دوره‌های اول، دوم و سوم تنها 4 نماینده زن، آن هم از حوزه انتخابیه تهران حضور داشتند. با بررسی روند حضور زنان در مجلس 8 گانه شورای اسلامی مشخص می شود که روند صعودی حضور زنان در مجلس که از دوره 4 آغاز و در مجلس 5 به اوج خود رسید، در مجلس 7 و 6 نیز ادامه پیدا کرد، اما در مجلس 8 متوقف شد و تعداد نمایندگان زن از 13 نفر در مجلس 7 به 8 نفر در مجلس 8 رسید. اما گاهی شاید اصلا مهم نباشد که چه تعداد زن در مجلس شورای اسلامی حضور دارند. مهمتر این است که این تعداد زن چه کم و چه زیاد چه نقشی در صیانت از حقوق زنان بر عهده دارند و به عنوان نمایندگان نیمی از جمعیت ایران به چه میزان از مسائل و مشکلات آنها آگاهند و در حمایت از آنها گام برمی‌دارند. اسفند ماه امسال قرار است انتخابات 9 دوره مجلس شورای اسلامی برگزار شود. به همین بهانه از این پس به بررسی عملکرد نمایندگان زنان در دوره 8 مجلس خواهیم پرداخت. در این شماره صدای دیگر بررسی عملکرد زنان نماینده مجلس را با خانم فاطمه آلیا آغاز می‌کنیم.
این صدای دیگر است. صدای زنان.
فاطمه آلیا متولد 1335، کارشناس ارشد علوم سیاسی و مسلط بر زبانهای انگلیسی و عربی، در دوره 7 و 8 نمایندگی مردم تهران در مجلس شورای اسلامی را بر عهده داشت. فاطمه آلیا از سرسخت‌ترین اصولگرایان حامی دولت محمود احمدی نژاد است که در این حال پیشنهاد تصدی وزارت آموزش و پرورش از سوی آقای احمدی نژاد در دولت 10 را رد کرد. پیش از او فاطمه آجرلو نماینده کرج به عنوان وزیر پیشنهادی رفاه از سوی محمود احمدی نژاد برگزیده شده بود که در کسب آراء موافق نمایندگان ناکام ماند و تنها 76 رأی موافق کسب کرد. شاید هراس از مبتلا شدن به سرنوشت خانم آجرلو بود که سبب شد فاطمه آلیا عطای وزارت را به لقای آن ببخشد.
اما حتی کنار کشیدن از مسند وزارت آموزش و پرورش هم سبب نشد که او دست از حمایت همه جانبه از دولت آقای احمدی نژاد بردارد. مجموعه اعلام مواضع خانم عالیا در طول دوران نمایندگیش نشان از حمایت‌های پیاپی او از مواضع و عملکرد رئیس دولت دهم دارد. تنها مخالفت او اما در نقد لایحه حمایت از خانواده بروز پیدا کرد. او در نقد ماده 22 این لایحه که اکنون از لایحه حمایت از خانواده حذف شده گفته بود این لایحه می تواند بنیان خانواده را متزلزل کند. پس از خانه نشینی 10 روزه آقای احمدی نژاد در تیر ماه سال جاری، این فاطمه عالیا بود که از ملاقات 2 ساعته خود با رئیس جمهور خبر داد و گفت رئیس جمهور به اندازه 1 میلیمتر هم از موضع تبعیت از ولایت فقیه خارج نشده است. او در حمایت از محمود احمدی نژاد تا آنجا پیش رفت که در سخنانی در نطق میان دستور مجلس رویکرد مجلس نسبت به دولت را شرم‌آور خواند و گفت کاری که مجلس کرد ظلم بود. سخنانی که باعث به تشنج کشیدن جلسه علنی مجلس شورای اسلامی شد. اما حمایت فاطمه عالیا نماینده 53 ساله مردم تهران از محمود احمدی نژاد تنها فعالیت چشمگیر او در طول 8 سال نمایندگی مجلس نیست. امضای خانم عالیا در پایه 29 طرح یا لایحه مطرح شده در مجلس دیده می شود که از این 29 طرح تنها 2 طرح آن به طور مستقیم به مسائل زنان مربوط می شود. طرح اصلاح قانون تعیین تکلیف تابعیت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی و دیگری طرح ساماندهی و حمایت از مشاغل خانگی. در همین حال خانم عالیا به عنوان یکی از 8 عضو فراکسیون زنان مجلس 8 خواستار محاکمه زهرا رهنورد و فائزه هاشمی شده بود. او زهرا رهنورد همسر میرحسین موسوی را که در انتخابات ریاست جمهوری رقیب جدی آقای احمدی نژاد بود به عنوان فردی فتنه‌گر معرفی کرده و گفته که او در پی سیاه نمایی است. فائزه هاشمی نیز که در دوران دولت پدرش آقای هاشمی رفسنجانی مسئولیت ورزش بانوان را بر عهده داشت به گفته خانم عالیا باید پای میز محاکمه حاضر شود. یکی از اختلاف نظرهای این دو بحث بر سر دوچرخه سواری زنان است. خانم عالیا معتقد است استفاده از دوچرخه با فرهنگ عمومی جامعه تناسب ندارد. با اینکه به گفته کارشناسان مرکز امور زنان ریاست جمهوری در دوران ریاست جمهوری آقای احمدی نژاد کمترین بازده را در دوران فعالیت خود ثبت کرده است، اما خانم عالیا معتقد است که همین تنها مرکز مربوط به مسائل زنان در کشور نیست بهتر است در وزارت رفاه ادغام شود. با این همه فعالیت‌های خانم عالیا تنها به نطق‌های پیش از دستور و میان دستور در مجلس و امضای طرح‌ها و لوایح محدود نمی‌شود. فاطمه عالیا با عنوان یکی از اعضای هیئت ایرانی در کمیسیون بررسی دوره‌ای وضعیت حقوق بشر در ایران در سازمان ملل حاضر شد. حضوری بحث برانگیز. یکی از شاهدان حضور خانم عالیا در این کمیسیون شادی صدر، حقوقدان و فعال مسائل زنان ساکن لندن بود.
به رادیو فردا گوش میکنید.
خانم صدر، برای ما میگید که در جلسه بررسی دوره‌ای وضعیت حقوق بشر در ایران در سازمان ملل، خانم عالیا چه تصویری از وضعیت حقوق بشر در ایران مطرح کردند؟
من شخصا خانم عالیا رو تا اون جلسه ندیده بودم. شخصا من یادم میاد روزی که فعالان جنبش زنان تصمیم گرفتن که دست جمعی به مجلس برن بدون هیچ قرار قبلی و با هر نماینده‌ای که در مجلس در اون زمان بود در مورد لایحه باهاشون صحبت کنن و ازشون بخوان که بر لایحه حمایت خانواده مستقل کنن. بعد که از این دوستان ما تعریف میکردن که رفتن به سراغ خانم فاطمه عالیا و ایشون نه تنها روی پشتی به فعالان جنبش زنان نشون نده و حاضر نشد اصلا حتی وایسته و شون رو گوش بده، بلکه با تغییر اونجا ترک کرده. با این ذهنیت بود که در واقع مواجه شدم با خانم فاطمه عالیا که جلسه در فوریه سال 2010 که بررسی دوره ای وضعیت حقوق بشر جمهوری اسلامی در شورای حقوق بشر سازمان ملل بود. ایشون اونجا گزارش ارائه کرد از وضعیت زنان در جمهوری اسلامی و همچنین وضعیت حقوق کودک. طبیعتا این گزارش سعی کرده بود وضعیت زنان در ایران رو بسیار بسیار عالی توصیف کنه، خصوصا اینکه گزارش تاکید داشت نسبت به اقداماتی که اخیرا مجلس ایران انجام داده برای حمایت از حقوق کودکان و همینطور حمایت از حقوق زنان. و یادم میاد که به طور خاص اتفاقا هم اشاره کرد به لایحه حمایت خانواده به عنوان یکی از اقدامات مثبت مجلس، در واقع رویکرد کلی گزارش که به نظرم بسیار بسیار واقعیاتی رو که در مورد زندگی زنان در ایران وجود داره نادیده گرفته بود.
کاملا در واقع دروغ‌های آشکاری مثل همین که لایحه حمایت خانواده رو مایه پیشرفت و پیشبرد حقوق زنان میدونه در گزارششون وجود داشت.
خانم صدر، البته به نظر میرسه که این به گفته شما خلاف واقع رو واقع جلوه دادن، این ویژگی هستش که در 6 سال اخیر در دورانی که آقای احمدی نژاد تصدی دارن بر ریاست جمهوری ایران به راحتی دیده میشه. اما نکته‌ای که من در بررسی عملکرد خانم آلیا بهش برخوردم این هستش که در مجموع 29 طرحی که در مجلس شورای اسلامی ایشون امضا کردن، تنها 2 لایحه به مسائل زنان برمیگرده و این سوال برای من مطرح شد که آیا اساساً ما میتونیم از 8 نماینده زنی که در مجلس شورای اسلامی نمایندگی حوزه‌های انتخابیه خودش رو به عهده دارن انتظار داشته باشیم که به طور خاص بخوان در مورد مسائل زنان اظهار نظر بکنن و یا احتمالاً از اون مسائلی که فعالان جنبش زنان معتقدن که میتونه به نفع زنان باشه حمایت کنن؟
ببینید، من قبل از اینکه وارد جواب سوال شما بشم یه نکته در مورد خود سوال بگم. این ناراست و راست جلوه دادن، خلاص واقع رو واقع جلوه دادن در عرصه‌های بین‌المللی فقط مربوط به 8 سال آقای احمدی نژاد یا دوره که ایشون سر کار نمیشه. در واقع تقریبا از روز اول استقرار جمهوری اسلامی هر جا که نماینده از جمهوری اسلامی صرف نظر از اینکه در درون حکومت متعلق به چه جناحی بوده، دقیقاً همین سیاست خلاص واقع رو واقع جلوه دادن و ناراست و راست جلوه دادن به شدت پیش برده. یعنی مثلا ما میبینیم که در همون دهه 60 خانم ارزم صالحانی که به هر حال با دیدگاهشون ما آشنا هستیم و در چارچوب حاکمیتشون بسیار بسیار کارهای ارزشمندی هم کردن در مقاطعی، ولی وقتی که همین آدم میره توی کنفرانس پکن و قرار میشه که راجع به وضعیت زنان در جمهوری اسلامی حرف بزنه، طور این وضعیت توصیف میکنه که ندونه فکر میکنه انگار بهشتی در واقع برای زنان در ایران وجود داره که میدونیم که درست نبوده. اما این که خانم آلیا هم چنین بهش رو تصدیق میکنه. اما در مورد سوال شما که چجوری 8 زن نماینده مجلس میتونن که در مورد وضعیت زنان تأثیری بزنن، طبیعتاً تعداد نماینده زن مجلس نسبت به کل نماینده ها بسیار بسیار کمه. طبیعتاً اینها نمایندگانی هستن که قراره که خواسته های کسانی که در حوزه انتخابیشون دونا رای دادن رو پیش ببرن، ولی در این حال ما یه سنتی هم داریم در مجلس ایران، فکر می‌کنم در همه جای دنیا، که نمایندگان زن این انتظار هم ازشون هست خواسته های زنان رو نمایندگی بکنن. این که خانم فاطمه عالی هم که شما گفتین هیچ کارنامه درخشانی در زمینه دفاع از حقوق زنان یا فهم خواسته های زنان در مجلس نداشته به دلیل کم بودن صدای زنان یا کم بودن قدرتشون صرفا نیست. از نظر من دلیل واضح این داستان اینه که ایشون حساسیت ندارن به موضوع زنان، یا لااقل فکر میکنن که مشکلی وجود نداره، مشکل چندانی وجود نداره، و یا اینکه به طور ویژه به نظر من دارن دنبال میکنن خصیمش احزاب و گروه های سیاسی رو که اونها رو به مجلس آوردن. بنابراین نقطه‌ای که ما میتونیم در مورد خانم آلیا و سایر در واقع همحزبیاشون در مجلس بگیم اینه که ایشون بسیار بسیار کمتر از شاید برخی دیگر از نماینده‌های زن مجلس در دوره‌های قبل از خودشون استقلال رای نشون دادن، بیشتر دنبال به نظر میرسه که دنبال روی برادران بزرگتر خودشون در مجلس بودن. من فکر میکنم که چیزی که ما مشهود در مورد عمل کرده خانم آلیا و سایر نمایندگان زن مجلس در دوره اخیر به خصوص اینه که اساسا نه حساسیتی دارن نسبت به مسئله زنان، نه دنبال پیگیری خواستهای زنان هستن، هر جایی هم که خواسته مطرح شده چندان خودشون رو همرأی با اون نشون ندادن.
به صدای دیگر گوش میکنید، هفته‌نامه رادیویی درباره مسائل زنان. نشانی ایمیل ما zan@radiofarda.com.
مادران عزادار پس از کشته شدن ندا آقا سلطان در تیر ماه 88 برخاستند. میثاقشان حضور در پارک های تهران بود، هر هفته در سوی عزیزانشان، اما قرارشان بیش از 6 ماه به طول نینجامید و به بازداشت شدن تعداد زیادی از آنها منجر شد. با متوقف شدن حرکت مادران عزادار در ایران، مادران عزادار ایرانی در همه جای جهان پراکنده شدند. حالا این مادران گرد هم می آیند و در سکوت غم خواسته های خود را به نمایش می گذارند. آزادی کلیه زندانیان عقیدتی، مجازات آمران و عاملان کشتار و شکنجه فرزندانشان در دادگاه های علنی. حالا زنان عزادار در دورتموند، وین، تورنتو، سان فرانسیسکو، اسلو، لندن، ایتالیا، هامبورگ، فرانکفورت، کن و لس آنجلس پراکندند به دادخواهی فرزندانشان. منصور شجاعی، فعال مسائل زنان، ساکن آلمان، پشت خط تلفن ماست.
این صدایی دیگر است. صدای زنان.
خانم شجاعی، برای ما از اهمیت شکل گرفتن مادران عزادار بگید.
مادران صلح نهاد برآمده از ماجراهای جنبش سبز بود که البته چون نگاهش به در واقع بی‌عدالتی بود که نسبت به مبارزان سیاسی و عقیدتی و افرادی که به هر حال تلاش کرده بودند برای آزادی بود، این طیف گسترده تری رو پوشوند. یعنی در واقع با ماجرای کشته شدن ندا آقا سلطان شروع شد، شکل گرفت در اون دوران خشونت، این نهاد مسالمت آمیز شکل گرفت، اما نگاهش به کشتارها و بی‌عدالتی هایی بود که نسبت به جوانان مملکت، نسبت به مبارزان مملکت از دهه 60 تا حالا وجود اومده و در واقع این الگویی بود که در آرژانتین هم اتفاق افتاده بود و مادران آرژانتینی بارها در پیوند با مادران ایرانی نشست‌ها و دیدارهایی انجام دادند.
خانم شجاعی، وجود چنین نهادهای مدنی چه تأثیری میتونه بر جنبش‌های اجتماعی از جمله جنبش زنان داشته باشه؟
ببینید، اصلا جنبش‌های اجتماعی ساخته شده نهادهای مدنی، یعنی در واقع نهادهای مدنی زیر ساختهای جامعه رو طوری آماده میکنه که این جنبش‌ها حول موضوعات مختلف شکل بگیره و تا زمانی که ما بتونیم تلاش کنیم روی ساختن این نهادها، روی تعدد این نهادها، میتونیم به این امیدوار باشیم که اینها در دراز مدت زیر ساختهای دموکراسی رو برای جامعه به وجود میاره و جامعه مدنی رو تقویت میکنه. و درست توی روحه بلوای بعد از انتخابات که اونطور به مردم حمله میشد و مردم به هر حال معترض بودن، تو کمتر کشوری شما ببینید اتفاق بیفته که توی همین بلوا نهاد تشکیل بشه. وقتی این اتفاق میفته و وقتی از طرف زنان میفته و داخل جنبش زنان حمایت میشه اتفاق میفته، این نشون میده که چقدر جنبش زنان ایران به بلوغ فکری رسیده، چون درست در همون موقع دو تا نهاد مشخص شکل گرفت. یکیش کمیته همبستگی علیه خشونت بود، اون هم نهادی بود که جامعه رو آرامش دعوت میکرد و مخالف حرکت های خشونت آمیز در آن دوره بود، و بعد این مادران عزادار بود که البته بعدش هم من اشاره میکنم به همگرایی سبز که همگرایی سبز تشکیل شد. یعنی سه نهاد مشخصا در زمانی شکل گرفت که خشونت جامعه رو برداشته بود. تأسیس و راه اندازی و اعلام موجودیت این سه نهاد از داخل جنبش زنان نشون دهنده بلوغ فکری درون فعالان این جنبش است.
خانم شجاعی، این روزها شاهد اعلام موجودیت مادران عزادار در نورنبرگ هستیم. اضافه شدن فعالیت زنان ایرانی خارج از کشور چه تأثیر و نقشی میتونه داشته باشه بر فعالیت جنبش زنان در داخل ایران که میدونیم که به شدت تحت فشار و انواع محدودیت ها و ممنوعیت ها هستند؟
نوع فعالیت مدنی طوریه که من مطمئنم که فعالان داخل کشور هم به خوبی و با شیوه های خاص خودشون از عهده اون بر اومدن که میتونه الگو باشه. اما نظر به این که من همواره گفتم جنبش زنان ایران جغرافیای سیار داره، کوچنده داره. علت این ساختن، یعنی در واقع این چند سرزمینی، به دلیل مهاجرت های زیاد بوده. اگر الان متاسفانه موج مهاجرت به خارج از کشور بیشتر شده، فعالان بیشتر آمدن اینجا، تنها راه جبران این قضیه اینه که در واقع همگون همراه با فعالیت هایی که داخل میشه بتونن پا به پای هم پیش برن و این هم یک نوع همبستگی بین فعالای این جریان رو بین داخل و خارج پیش میاره، هم موجب میشه که نگاه نهادهای بین المللی جهان بیشتر به مسائل ایران باشه.
صدای دیگر،
صدای زنان
از ایران
و جهان،
صدای زنان چی میگویند؟
تلاش برای دستیابی به حقوق برابر زنان.
زنان چه میخواهند؟
برابری در قانون برای زن ایرانی به وجود بیاد.
زنان چه میکنند؟
پس از تجمع مقابل دانشگاه تهران
داشتن زنان رو
میزدند.
آن روز پلیس صدای دیگر،
برنامه‌ای برای زنان
و مردان،
یک شنبه ها بعد از خبرهای ساعت 19:30
از رادیو فردا.
شیوه های سرکوب معترضان در سوریه بسیار شبیه به شیوه های سرکوبی است که حکومت ایران در اعتراضات پس از انتخابات ریاست جمهوری در پیش گرفته بود. این تحلیل را در ماه‌های اخیر از کارشناسان بین‌الملل زیادی شنیده ایم. در آخرین اخبار رسیده از سوریه اما خبر از مسل شدن یک دختر جوان سوری منتشر شده است. ایلیا جزایری خبرنگار رادیو فردا در منطقه پشت خط تلفن ماست. ایلیا، در مورد این دختر سوری چه اطلاعاتی جدیدی منتشر شده؟
سازمان عفو بین‌الملل بیانیه‌ای داده در مورد دختری به اسم زینب الحسینی از هومس و گفته این دختر اولین دختری هست که در جریان ناآرامی‌های اخیر سوریه در بازداشتگاه و تحت شکنجه کشته شده. اما من با صحبت‌هایی که با مردم منطقه داشتم و اطلاعاتی که به دست آوردم، برادر زینب اسمش هست محمد ادیب الحسنی، یکی از فعالان منطقه باب صدای هومس بود، در تظاهرات شرکت میکرد و یکی از سازماندهان تظاهرات و اعتراض ها بود. نیروهای امنیتی خواهر محمد زینب رو دستگیر میکنن، محمد برای که خواهرش رو نجات بده میره و خودش رو تسلیم میکنه، اما زینب آزاد نمیشه و چند روز بعد جنازه محمد تحویل خانوادش داده میشه. چند روز بعد از اون هم به طور تصادفی جنازه زینب در یکی از بیمارستان‌های هومس که بیمارستان نظامیه پیدا میشه. سازمان عفو بین‌الملل میگه سندی در دست داره این که مقامات سوری از مادر محمد و زینب خواستن امضا کنه بر پای برگه‌ای که روی اون نوشته شده بود که زینب و محمد رو گروه های مسلح تروریست بودن و کشتن.
آقای جزایری، آیا در مورد چگونه به قتل رسیدن زینب هم خبری داریم؟
در اینجا میخوام از شنونده های عزیز برنامه، اگر کودکانی دارن که پای رادیو هستن یا افراد مسلمی که تحمل شنیدن یک سری از اخبار دردناک ندارن، از این جای برنامه رو به بعد گوش ندن، چون که بسیار فجیع هست. اینطور که شاهدان میگن، خانواده میگن و اونهایی که نزدیک به خانواده بودن، زینب یه دختر 19 ساله بود. جنازه‌اش رو در حال پیدا میکنن که دست و پاش، یعنی کفای دست و کفای پا قطع شدن، سرش به شدت آسیب دیده و بخش های از بدن هم سوخته. اینطور که یکی از پزشکان میگه که بارها به زینب قبل از که کشته بشه تجاوز شده.
آقای جزایری، آیا هیچ مورد مشابهی در مورد وضعیت دختران معترض و یا خانواده های افراد معترض به دولت آقای بشار اسد دیده نشده و تنها خبر منتشر شده خبر کشته شدن زینب هست؟
سازمان عفو بین‌الملل تو گزارشش میگه که تونسته 4 مورد مشابه پیدا کنه که بعد از زینب اتفاق افتاده، اما یک مسئله وجود داره به خاطر جذب سنتی که حاکم هستن این مردم سوریه. مسئله تجاوز همینطور که در لیبی تابو بود و بعدن شکسته شد، هنوز در سوریه تابو هست و خیلی از مردم هم به خاطر ملاحظات امنیتی که دارن، هم به خاطر مسئله آبروی اینا صحبتی ازش نمی کنن. اما اخیراً در هومس یک معترضان تونستن یکی از افراد لباس شخصی وابسته به نظام رو در حالی که در حال سرکوب معترضان بود رو دستگیر کنن. این فرد اعتراف کرده که به همراه همراهانش در یکی از عملیات 18 دختر رو ربودن در منطقه المزه، به اونها تجاوز کردن و اونها رو کشتن. اخبار واقعا تکان دهنده بود برای مردم منطقه و این دختران همه خواهران یا دختران فعالان سوری بودن. اینطور که فعالان حقوق بشری میگن که اخیراً نظام سوریه یک روش رو داره پیاده میکنه، افراد رو که دستگیر میکنه از معترضان در حین آزادی بهشون میگه که شما یادتون باشه خواهر، زن یا همسری دارید که ممکنه اگر ادامه بدید به فعالیت‌های خودتون بلای سرشون بیاد.
با تشکر از ایلیا جزائری، خبرنگار رادیو فردا در خاورمیانه. دیگر از مجله هفتگی صدای دیگر نیز به پایان رسید. من رویا کریمی مرش از اینکه تا این لحظه در کنار ما بودید سپاسگزارم. تا هفته دیگر و صدای دیگر، پاینده باشید و شاد.